بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا امام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه و اخیه سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیهما. اللهم اجعلنی فی مقامی هادا من من تناله من که صلوات و رحمت و مغفره. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. از اینکه خدای متعال توفیقی عنایت کرد در این روزهای نورانی توسل به ساحت مقدس سید الشهدا، مخصوصا امشب شب شهادت سبت اکبر، وجود مقدس آقا امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیهما، توفیق پیدا کردیم چند دقیقه در این مجلس نورانی خدمتگزار جلسه توسل و روزه سبت اکبر و دیگر گوشه بی بی فاطمه زهرا آقای سید الشهدا باشیم. خدا رو شاکرم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال به این جلسه و به این توسلات لطف کنه، بیشتر از اونچه که استحقاقشو داریم و بهرمندمون بکنه انشاءالله از این جلسات. ما در این جلسه مجمع فرماندهان سپاه خب ابتکار خوبی را آقای سردار نقدی و سردار سلامی داشتن که آمدن این جلسه را به چند مجمع فرعی تقسیم کردن. یکی از این مجمع‌های فرعی مسئله معنویت و تقوا بود در بحث تربیت، یعنی محور مجمع فرعی که از مجامع چندگانه فرعی این بحث بود، بحث تربیت بود با همین محور، محور معنویت و تقوا. چون سردار بزرگوارمون آیه سردار سلامی در اولین جلسه‌ای که محضر شریف آقا مشرف شدن، آقا تأکید کرده بود اگر میخوایی در سپاه کار کنید رو معنویت کار کن، رو نماز کار کن، همین، یعنی راهکار اصلی و اون راهبرد عمقی ایشون به فرمانده جدید سپاه این راه برد بود. اینا هم یه جلسه تشکیل دادن. بعد تو این جلسه یه مقدمه ای را عرض کردم و چون عنوان مجمع هم یه چنین عنوانی بود، با این مقدمه میخوام با یه نکته ای را از این مسئله نظام تربیتی آقا و راهکار تربیتی آقا عرض کنم خدمت عزیزان و خیلی معطلم نکنم. یه جمله قشنگ حضرت آقا دارن که در عملیات فتح بستان، خب فتح بزرگی نصیب سپاه اسلام شد بعد از مدت‌ها که پیروزی چشمگیری وجود نداشت و ما هم مشکلاتی داشتیم، خدا لطف کرد در عملیات فتح بستان فتح بزرگی شد، خیلی شهدای عجیبی هم اونجا شهید شدن. بعضی هم جانبازهای عجیبی شدن تو اون فتح، بعدم شهید شدن در فتح بستان. آقا فرمودن ما توقع داشتیم که امام رضوان الله تعالی علیه در پیامی که میدن بگن فتح الفتوحی اتفاق افتاد و این فتح فتح الفتوحی بود و انصافاً هم همینطور بود، شروعی بود برای فتح‌های بزرگ بعدی. بعد فرمودن اما امام در پیامی که دادن خیلی از این پیروزی و موفقیت و اینها تشکر کردن، تقدیر کردن، اما یه جمله فرمودن، فرمودن فتح الفتوحی که اتفاق افتاده تربیت این نسله، این نسلی که تربیت شدن و به دست این نسل این فتح‌ها داره اتفاق میفته. فتح اینطور. و امام فرموده بودن این نسلی که تربیت کرد انقلاب اسلامی، نسلی که تونست انقلاب کنه، نسلی که تونست از انقلابش دفاع کنه، نسلی که تونست انقلابش رو تثبیت کنه، نسلی که تونست دفاع مقدس رو مدیریت کنه، نسل جوان انقلابی مؤمن، امام فرمودن تربیت این نسل فتح الفتوحه. حالا اجلاسی فرماندهان هم پیش به سوی فتح الفتوح عنوانش بود و تقریبا بنده عرض کردم خب این کار بزرگی بود که امام انجام داد. حالا آقا خدا انشاءالله این حسنه را و این سایه با برکت رو برای ما حفظ کنه، یه نسلی رو تو این دوره رهبریشون تربیت کردن 30 ساله. بعد جمله قشنگی دارن، آقا معتقدن این نسلی که الان تربیت شده، حالا مجموع این خلاصه جوانان، از نسل انقلاب اول انقلاب اگر قوی تر و بهتر نباشن کمتر نیستن، کهشون قطعا میگن بهتر. یعنی ببینید ما امامین انقلابمون، امام بزرگوار بنیانگذار فقید انقلاب، یه نسل برای انقلاب تربیت کرد و این نسل آقا امام فرمودن این فتح الفتوحه، امام را امام بزرگوار حاضر ما یه نسل تربیت کرد و این نسل رو آقا می فرماد الان که نگاه میکنیم این نسل نسل عجیبیه، دستاوردا، برکات، آثار انقلاب مال این نسله که الان دارن دفاع میکنن. حالا سوال من اینه آقا این نسل چطور تربیت کرد؟ راهکارهایی داره. من این چی که با بحث ما خیلی نزدیکه و به نظر من اونجا هم عرض کردم از راهکارهای مهمه کار آقاست. آقا این نسل چطور تربیت کرد؟ من تحلیلی میگفتم، اخیراً دیگه آقا بیان فرمودن آقا این نسل رو با امام حسین تربیت کرد، راهکار اصلی تربیت آقا در این دوران پر التهاب و سخت که حالا عرض میکنم چند تا نکته شو، یه راهکار عجیب بوده و اون راهکار تمسک به این نماد اربعین حسینی، تربیت عجیبی که آقا انجام داده زیر ساختش این نماد اربعینه. ما اون موقع تحلیلی اینو میگفتیم، بعد اخیراً دیگه الحمدلله. حالا یه دو تا نکته بگم که این مطلب رو که میگم مال الان نیست، تو فرمایشات آقا میخوام شاهد بیارم که ببینید این هر عرضی که من میکنم یه برنامه ای بوده که معلوم بوده این سید بزرگوار از بعد از رهبری و حتی قبل از رهبری رصد عجیبی کرده شرایط را و با بست مکتب سید الشهدا و راهکارهای اصلی مکتب امام حسین تو تونسته یه نسلی رو تربیت کنه که امروز میگه این نسل اگر از نسل در واقع اول انقلاب قوی تر نباشن که حتما هستن، کمتر نیستن. حالا من یه دوتا نکته رو از فرمایش آقا میگم، بعد میخوام این سیر تربیتیه که آقا داره استفاده میکنه از مکتب سعید و شهدا یه دو سه تا نکته شو بگم و عرضم هم جمع بکنم. نکته اولی که خیلی عجیبه تو فرمایشات آقا، مال الانم نیست، آقا یه دو تا مسئله را تو شرایط عجیب بعد از دفاع مقدس رصد کردن و سر هر دو مسئله مانور مسیح دادن. حالا بنده یه توفیقی داشتم یک بار تو مجلس خبرگان، یک دو مرتبه شاید هم بیشتر، تو قبل از دستور یه دو سه بار در دستور بعضی از این نکات رو گفتم، بعضی استقبال میکردن و در واقع تعجبم میکردم که اینا فرمایشات 30 سال پیش آغاز، نه مال الان. 30 سال قبل یک حکیم فقیه قوی اینطور رصد کنه، بعد نسخه بده درمان اثر کنه. این مهمه، یعنی این حرفی که الان آقا میزنه امید و اینجور حرفا یه حسابی توشه. آقا اونجا یه تعبیر قشنگی داره، من یه آسیبش الان میگم، بقیهشو نمیگم، آسیبی که به بحث ما مربوطه میگم، شبه میشبه ما یه چند تا مطلب بقیهشو میذارم کنار چون دور میشه، این وقتم نیست. آقا اونجا یه بحثی دارن سال 74، تعبیر عجیبه. اونجا میگن شما جامعه ما را با جامعه رسول اکرم مقایسه کنید تا تفاوت آن دو را دریابید. ما در اینجا و در رأس جامعه امام عظیم القدر را داشتیم که بلا شک از انسانهای زمان ما بزرگتر و برجسته تر بود. چه شهادت عجیبی سجبه امام از انسانهای زمان ما. خب خیلی انسان ما داریم تو این زمان، بزرگتر و برجسته تر بود. اما امام ما کجا، پیامبر کجا؟ یک چنین نیروی عظیمی به وسیله پیامبر در آن جامعه پراکنده شد که بعد از وفات آن بزرگوار تا ده ها سال ضرب دست پیامبر جامعه را پیش می برد. شما خیال نکنید این فتوحاتی که انجام گرفت از نفس رسول الله منقطع بود. حالا من این تحلیل های انسان شناسانشو میذارم که من خیلی این حرف حرف عجیبی سوز. فتوحات 20 سال بعد پیغمبر از نفس رسول الله منقطع نبوده. این ضرب دست آن بزرگوار بود که جامعه اسلامی را پیش میبرد و پیش میبرد الان. بنابراین پیامبر اکرم در فتوحات آن جامعه و جامعه ما، خیلی عجیب. حالا من تحلیل های انسان شناسانش رو میذارم برای رفقا، یه فرصت دیگه حالش امشب نداریم. تا وضع به اینجا رسید، من بعد توضیح میدم. من همیشه به جوانها میگم که تاریخ رو جدی بگیرید. یکی از مسائلی که عامل اصلی قضیه کربلا شد، آقا بحثشون رو بوده سر کربلا، این بود که رواج دنیا طلبی، فساد و فحشا، غیرت دینی و حساسیت مسئولیت ایمانی را گرفت. این که ما روی مسئله فساد و فحشا با مبارزه و نهی از منکر و این چیزا تکیه میکنیم، یک علت عمدهش این است. همان مدینه ای که خیلی عجیب حرفی است. ببین آقا به عنوان امام و طبیب داره یه آسیبی را در صدر اسلام، در مدینه ای که نفس رسول الله و نفس پیغمبر تو اون مدینه حاضر بود، در کنار نفس پیغمبر شخصیت بزرگی مثل امیرالمؤمنین زندگی میکرد. خب امیرالمؤمنین خلیفه نبوده، اما خب بوده که تو مدینه. امیرالمومنین قریب 25 سال تو مدینه بوده. امام حسن چند سال تو مدینه زندگی کرد؟ امام حسین چند سال زندگی کرد؟ شما شهادت امیرالمومنین را با شهادت امام مجتبی را سال 40 سال 50 سال 60 اینطوری همینطور بیه جلو 10 سال 10 سال، برو ببین امام حسن سال 40 سال قبل از سال 40 سال 30 سال 35 چند ساله بود؟ امام حسین چند ساله بود؟ یعنی خب اینا آدم های عادی که نیستن. نفس پیغمبر بوده، شخصیت امام حسن بوده، شخصیت امام حسین بوده. حالا ام عبی ها زود به شهادت رسید. این نفس و این نفس قوی بوده. بعد آقا میگه آن مدینه ای که همان مدینه ای که اولین پایگاه تشکیل حکومت اسلامی بود، بعد از اندک مدتی مرکز بهترین موسیقیدانان و آوازخوانان و معروفترین رقاصان شد. تا جایی که وقتی در دربار شام میخواستن بهترین مغنیان را خبر کنند، از مدینه آوازخوان و رقاص میبود. از مدینه سلام نکنم سلام. این جسارت پس از 100 یا 200 سال بعد انجام نگرفت، زمان معاویه انجام شد. امام حسن زنده بوده، امام حسین بوده. حالا امام حسن امام بوده، امام حسین یه بخشیشو امام حسن امام بوده، یه بخشیشو امام حسین امام بوده. 20 سال سنشون هم نگاه کن. بعد آقا توضیح میده، بنابراین مدینه با اون مقدمه‌ای که آقا فرمودن، با اون نفس قوی نبوی، با اون تربیت قوی، شخصیت‌های بزرگی مثل امیرالمؤمنین، بعد امام مجتبی، بعد آقا سید الشهدا سلام الله علیهم، اینا بودن. بنابراین مدینه مرکز فساد و فحشا شد. آقازاده ها، بزرگزاده ها و حتی بعضی از جوانان وابستهی به بیت بنی هاشم نیز دوچار فساد و فحشا شد. چند تا بنی هاشم با امام حسین اومدن کربلا دیگه، اوجش میگیم 18 تا دیگه از این جوان ها، یعنی بنی هاشم 18 نفر بوده تو مدینه. به این تحلیلی که آسیبی که آقا بزرگان حکومت فاسد هم میدانستن که چه کار بکنن و انگوش روی چه چیزی بگذارن، یه آسیب. بعد آقا تو همین فضا یه آسیب دیگر بیان میکنن عجیبه که بعد اینجا درمان میکنن. حالا من نسخه رو بعدم میگم. تمسک به دین و تقوا و معنویت و اهمیت پرهیزکاری و پاکدامنی از اینجا معلوم میشود. ما که مکرره در مکرره، آقا 30 سال پیش نارم. بعد یه آسیب دیگر رو میگن، عامل دیگر که وضع را به آنجا رسانید این بود که، و انسان در زندگی ائمه این را معنا را مشاهده میکند، این بود که پیروان حق که ستونهای آن اساس واقعی بنای ولایت و تشیع محسوب میشدن، از سرنوشت دنیای اسلام اعراض کردن. بی‌تفاوتی، سکولار شدن، اعراض از سرنوشت دنیای اسلام. یک مدتی بعضی از افراد یک مدتی تمحص و شور نشان دادن. حکام که سختگیری کردن مثل قاعده حره و برخورد یزید، همه چیز رو گذاشتن کنار. بعد آقا میگه این شد که شد. بعد تعبیر عجیب آقا، من این خیلی برام عجیب بود، خدا میدانه این رو عرض کردم، من مجلس خبرگان یه بار گفتم، خیلی ها تأثیر کردن به من، گفتن اینا حرفای عجیبیه. گفتم آقا تو همون فضای سال 70 تا 74، یعنی بعد از دفاع مقدس، اول دوران سازندگی، بعضی ها فکر میکنن این مسئله جهاد کبیر رو آقا اخت بابا من الان آدرساشو میگم ببین. آقا اونجا یه مطلبی رو تعبیر کردن خیلی من اون موقع دانشگاه بودم سخنرانی این بحثو بودم من پیامشو میخونم سخنرانیش خیلی ما رو تحت تاثیر قرار داد. من اون موقع با حاج آقای عراقی دانشگاه های اهواز رو اداره میکردیم گروه معارف و گروه دانشکده الهیات و دانشکده نمیدونم اقتصاد و آقا تعبیر عجیبی دارم در سطح داخلی انقلاب اکنون در مرحله است که میتوان آن را دوران جهاد اکبر نامید. آقا میگن انقلاب یه دوره جهاد اصغر داشته دوره قتال دفاع مقدس تمام شده است. یه دوره جهاد اکبر داشته که از دوره سازندگی شروع شده. بعد اینو مقایسه میکنن با صدر اسلام خیلی عجیب که در صدر اسلام دوره قتال یعنی دوره جهاد اصغر که تمام شد اسلام پیروز شد تو دوره قتال ولی اسلام در دوره جهاد اکبر شکست خورد. عجیب. نفس نبوی که اول کلام آقا گفتم شخصیت علوی امیرالمؤمنین اونجا تو سخنرانی گفتن روزه علی گریه علی ناله علی نماز شب علی نهج الملاقی علی ذوالفقار علی نتونست جلو انحراف انقلاب رو بگیره. نشد. حالا تعبیر رو ببینید در سطح داخلی انقلاب اکنون در مرحله است که میتوان آن را دوران جهاد اکبر نامید. دورانی است بسیار سخت بسیار خطرناک و همه انقلاب ها این دوران را قاعدتا تجربه میکنند و شاید بشود گفت که اکثر انقلاب ها در این دوران دچار لغزش و انحطاط میشوند و شاید تعجب کنید خدا شاهد من اینو برای عده ای از بزرگان گفتم بعد 30 سالم تعجب میکردن این جمله را همین که آقا میگه تعجب کنید که عرض کنم انقلاب عظیم تاریخی نخستین اسلام در چنین دورانی بود که بیشترین نیروی خود را از دست داد. بلی دوران جهاد اکبر دورانی است که شور و هیجان اولیه انقلاب تا حدود زیادی فرو نشسته ضمناً موفقیت هایی هم به دست آمده. دوره جهاد اصغر تمام چهره راحت زندگی خود را به بسیاری نشان داده چرب و شیرین زندگی در دهانها مزه کرده. این آن دوران خطرناک است. آقا اون موقع میگفتن حرکت جهادی درمان انقلاب است. امیرالمومنین علیه السلام در چنین دورانی بود که به حکومت رسید و لذاست که نهج البلاغه بیش از هر چیزی دیگر سخن از زهد و بی‌اعتنایی به دنیا دارد و غمگنانه باید گفت که حتی عدل علوی و زهد علوی نتوانست موج مخرب دنیا طلبی را در آن دوره مهار کند و نهایت شد آنچه شد. نشد. نرسید انقلاب اسلامی. انقلابی که رهبر بزرگی مثل نبی اکرم داره شخصیت‌های قوی در میدان مثل امیرالمؤمنین مثل امام مجتبی مثل سید این که میگم امام علی بود اما امام حسن چند سالش بود مگه تو میدان بود امام حسن یه جوان انقلابی در میدان سید الشهدا زینب کبرا اینا شخصیت‌های مؤثر تو میدان تو مثلا مهار کن بعد من عرضم این بود آقا اون موقع اون مدل رو داد که ما یه جهاد کبیر داریم جهاد اصغر داریم قتال جهاد اکبر داریم جهاد کبیر داریم یه مدلی دادن خیلی مفصل حالا محل بحث من نیست. اون موقع آقا حرف من اینه آقا وقتی دیدن این فایده نداره اینو کشوندن به خطبه نماز جمعه تهران اومدن مقتل امام حسین رو بردن تو خطبه شروع کردن تو خطبه خوندن قدر این مردو ببینید 30 سال قبل آسیب رو تشخیص داده که در دوره جهاد اکبر انقلاب صدر اسلام منحرف شده، شکست خورده. الان هم انقلاب ما در دوره جهاد اکبره، یه مدل سازندگی دارن بهش میدن، این مدل آلوده و آسیب زد خورده است. بعد یه مطوری آقا این مسئله رو مدیریت کرده، ببین مدیریت کرده آسیب و تن عرض میکنم چند تا آسیب هست، من فقط ایتی که شایب شد یه بیشترش نمیرسم. بعد آمده آقا برای درمان این آسیب یه کار کرده. آقا درمان این آسیب رو تو سید الشهدا تشخیص داده. مدل کاری آقا برای حل مسئله گسترش این شاخص هاییست که سید الشهدا باشون کار کرد. و لذا الان تو بیانیه گام دوم همین حرف رو دارن، میگن ما یه نظام انقلابی داشتیم، یه نظام پیشرفته. نظام انقلابی رو یه نسلی مستقر کرد، نظام پیشرفته را که باید تمدن انقلابی رو درست کنه این نسل باید درست کنه و نمادش هم هربره. لذا حرف آقا اینه که یه روزی امام بزرگوار ما با راهکار امام حسین عصر عاشورا تو مدرسه فیضیه فریادت به داد اسلام برسید، یه نسل انقلابی اومدن تثبیت کردن نظام انقلابی. امروزم آقا میگه برای استقرار تمدن انقلابی من یه نسل تربیت کردم قوی تر از نسل اول انقلابه، ولی تونستم با سید الشهدا تربیت شدم. لذا عزیزان من از اینجا وارد اون نکات هم بشم، یه دو سه تا نکته بگم و جمع کنم ازم. لذا ما حرفمون اینه، آقا فرموده بازم من دیگه جملات چه نمیخونم، حسین یعنی سیرورت، یعنی شدن، یعنی ضیافت. یه زیارتی داره آقا سید الشهدا روز عاشورا تو خود کربلا، آخر زیارت اینه، به خدای متعال عرض میکنه خدایا این ضیافت توه و انا ضیفک، منم مهمانت و لکل ضیف، خدای هر مهمانی رو یه طوری باید پذیرایش کنی. و این میثاقیه که آدم روز عاشورا با امام حسین میبنده، یه میثاقی دست امام حسین بود. اونجا میگه خدایا ضیافت توست. من یه باری یادم حالا طلب عزیزان مدرسه یه بار اینو بیام مفصل تر بگم که ضیافت های الهی چند جورن، مکانی، زمانی، افراد مختلف. این ضیافت تو زیارت امام رضا هست، تو زیارت امام حسین هم هست، تو زیارت امیرالمومنین هم کلماتش هم هست، زماناش هم عجیبه. این طوری که از زیارت سید الشهدا به دست میاد، همین زیارت مخصوص حضوری روز عاشوراش، یه ضیافتی را انداخت به سید الشهدا تو گودی قتلگاه. و اوج این ضیافت او سجده آخر زیارت عاشورا شد. به نظر میرسه همطور که آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن بعضیا متصل میشن به این ضیافت، سیرشون سیرورت پیدا میکنن. بعضیا میشن، البته من بگم اینو قبلش، این سیرورت اختصاص نداره به بعد از امام حسینیان. از روزی که سید الشهدا احساس کرد همین نکته آقا جامعه اسلامی دیگه کارش تمامه، همونطور که هست امیر فرمودن یکفع الاسلام کما یکفع الانا، تبیه میکنن همونطور که کاسه رو برمیگردونی هر سر چی توش میریزه، اینا اسلام رو برش گردونده، هرچی توش بود ریخت هیچیش نمون. امام حسین احساس کرد این کاسه رو باید برش کرد، مدینه از دست رفته. رقاصا و آباسخونا و آلوده ها، نه شام، مدینه، نه شام، کوفه. مدینه از دست رفته، شام کوفه از دست رفته، شام که هیچ. کاسه برگشته. آقا سید الشهدا احساس کرد این کاسه رو برش گردونه، برای اینکه این کاسه رو برگردونه امام حسین علیه السلام یه شوک بزرگ میخواد. آقا سید الشهدا سلام الله علیه یه نردبانی شد، یه عده‌ای تو این جریان حرکت سید الشهدا متحول شدن، منقلب شدن، سیرورت پیدا کردن، رنگ امام حسین گرفت، لون سید الشهدا گرفت. حالا میگم چطوری، من راهکارشون میخوام بگم. بزرگی اینایی که این اتفاق براشون افتاد ثمر بنی هاشم. بزرگ اونایی که اتفاق براشون افتاد و لذا امام سجاد میگه عموم عباس یه منزلتی دارد که یغلت و هو به هاجمی و شهده اینطوری، این نمادشو تو شیعه گفتن تاسو آس. ولی مکتب سید و شهده که یه چنین تحولی ایجاد کرد، خور رو منقلب کرد، زهیر رو منقلب کرد، 33-34 نفر و شب عاشورا منقلب کرد، حالا میگم چطور منقلب کرد، اووردشون خیلی کسی از اونجا بیاد ایور. کجا اووردشون امام حسین؟ توبهشون داد؟ نه، توبه که اول کاره، رسوندشون به اونجا که امام بگه به ابی امنتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. امام معصوم بگه پدر و مادرم به قربانی شما. یک کسی برسه به یه جایی بابا آلوده بوده، برای پول اومده، گناهکار بوده، سید الشهدا اینطوری تکونش بده؟ که برسونتش به اینجا سرعت چقدره، شتابش چقدره، تحولش چقدره. بزرگ اینا، بزرگشون دیگه خب خمر بنی هاشم. حسین نماد یه چنین تحولیه. اما او خب مال اوناست که باش بودن، اونایی که بعدش میان یه نمادی رو فرهنگ شیعی به اینا داده بهش میگن نماد اربعین. آقا چقدر قشنگ یه جمله میگه دیگه، من نمیرسم برگردم. میگه برعکس اون چه اسلام گفته بود عمل شد، وحدت رفت، برادری رفت، ایستادگی رفت، حساسیت رفت، باختی. امام حسین اومده اینا برش گردونده، اسمش اربعین، توش برادریه، توش محبته، توش عشقه، توش مودته، توش پارو خود گذاشتنه، توش خدا ندیدنه. مجنون حسین شدن، این حرف حرف درستی ها. یعنی شما وقتی الان میری تو فضای اربعین اینطوری، این نهاده ای سیرورته. خب این سیرورت سید الشهدایی هر سال تکرار میشه، از کی تا که، از روز عاشورا تا اربعین یه چله است، یه چله است. این چله باید من رو حرکتم بده. ببین اگر واقعا حرکت کردم، ببین میشم مصداق این تیکه است، اللهم اجعلنی فی مقامی هادا ممن تنالوه منک صلواتم و رحمتم و مغفر. علامتش اینه که حیاتم بشه حسینی، مماتم بشه حسینی. من سوالم از خودم اینه، الان از چله حسینی چقدر میگذره تا هفته سفر از روز عاشورا؟ اثر این حیات حسینی رو تو خودم احساس میکنم؟ من اثرش رو میگم تو این روایتی که خوندم برات. اگه احساس میکنی واقعا مبارکت باشم. آقا که من عرض کردم حرفش اینه، من یه نسلی رو با سید الشهدا تربیت کردم که این نسل از نسلی که امام فرمود فتح الفتوح تربیت این نسل قدیه تره، حسین تربیت کرد، زینب تربیت کرد، اربعین تربیت کرد. تو رو خدا این فرمایشات سید حسن رو ببین، گوش کنید از من. من این خاطراتش رو خودم مدت به مدت میخونم یادم نره. میگفت عماد مغنیه پیش ما بود، وقتی خدمت آقا رسیدیم اشاره کرد با دستمون، گفت بریده بودیم. سید حسن میگه بریدیم، مذاکرات سوریه بود و اسرائیل برای صلح، زمان اسد پدر، گفت بریده بودیم. خدمت آقا که رسیدیم آقا یه نگاهی به اون کرد، گفت نه به ایجا نمیرسه. بعد پرست به درک واصل شد و کیچی شد و خاطرات بود. بعد گفت نشار کرد، گفت زنده میمونی تا پیروزیتونه ببینید. گفت وقتی قضیه یه چیز پیش اومد، اماد زنده موند و دید بچه هیجون. سربران عزیز من، اعتقاد آقا اعتقاد را چی بید؟ من به این رفقا گفتم، تو سپاه هم گفتم، گفتم ببین آقا چی میگه. آقا میدونی چی میگه؟ آقا میگه کار جهادی دارید میکنید؟ بله بکنید، کارهای بزرگ بود. اما یادتون نره بیل هم بزنید، آجر هم بذارید و هم اون نورانیت بقیه کاراتونه. نورانیت بید برای خودتون بکنید، نه برای دیگرم. چون که قشنگ من این کلمات آقا رو میذارم، یه وقت دیگه تو مدرسه انشاءالله میگم یه بار براتون. هی میگن نسخه تربیتی، بابا تربیت سکولار به چه دردت میخوره؟ عرفان سکولار چیه؟ او داره متحولت میکنه، یه شبه میبردت. میگه دیوار خونه اون پیرزن رو درست کنید تا برسید. مدل سعید و شهدار اینه. میدونید امام حسین علیه السلام وقتی لشکر حور اومد، خب اینا تشنه بودن، خیلی تشنه بودن. امام گفت آبشون بده. بعد خودش با دست مبارکش بلند شد رفت این مشکو گرفت، ای که دیر رسیده بود. اما خودش بیگار را میگه آقای ما، رهبر فرزانه ما، این آسیب رو دید. بعد گفت من دو تا امید دارم. یک، تراکم دلهای مومن 30 سال پیش و مشتاق به این حسین. دو، عبرت هست و اون راهکار ابو عبدالله نجاتمون میده، نمیذاره انقلاب ما مشکل انقلاب صدر اسلام رو پیدا کنه که رهبرش پیغمبر بود، علی هم تو میدون بود، امام مجتبی تو میدون بود، امام حسین تو میدون بود، انقلاب منحرف شد. اما
تجربه عاشورا رو نداشتن، تجربه اربعین رو نداشتن، بقیهش مال بعد از عاشورا و اربعین شد. حالا من سوالم از خودم اینه، شما عالمید، منبرید، نوکرید، مداحید، تحول پیدا کردی، سیرورت شد تو ما، یعنی وقتی این زیارت عاشورا سجده میری واقعا احساس این حالت اینطوره، لک الحمد حمد شاکرین لک اللهم علا مصابهم الحمد لله علا عظیم رضیتی، یعنی اینطوری الان اینطوری با من این رضیه برات خیلی بزرگه، اینطور وضعیت قطعا اگه اینطوری آقا فرزندش امام زمان نگاه میکرد. پیغمبر اکرم دیگه، من وقتم تمامه، این روایت هم موند. پیغمبر اکرم وقتی میخواد راهکار بده یه جمله میگه، میگه یا عوازه اتق الله، عوازه تقوا داشته ولا تور الناس به من ها انک تخش الله فیکرموک، اینطوری جان اندازی برای مردم که خیلی اهل خشیتی تا مردم اکرامت کنن، احترامت کنن، و قلبک فاجر، اما قلبت فاجر باشه. لا تور الناس انک تخش الله فیکرموک، ادا در نیاری ابوذر، ادای امام حسینی ها در نیاری، باور میکنید بعضی ها ادا در میارن، البته از ادا هم حاجت میگیرن، انقدر بزرگه ایشون. چرا جنبه قشنگی آقا به پاسدارا گفت، گفت 100% راضیم اما قانع نیستم. خب این بزرگی میکنه، میگه راضیم اما تو 100 برابر میتونی از این ظرفیت استفاده کنی. بعد میفرماد قلبت کی از فجور در میاد؟ قلب فرمود فی قلوب من والاها قبل، این قلبت اگر قبر امام حسین بشه از وجود در میاد. امام حسین کارش اینه تا روز اربعین، بعضی ها رو یه کاری میکنه این قلبش میشه قبر سید الشهدا. اگر من به شما بگم اگه احساس کردی از روز عاشورا تا روز اربعین این سیرورت سید الشهدا کاری بهت کرده که قلبت شده قبرش، حالت حال دیگریه. این سیرورت اگه برات اتفاق افتاد میرسونه نتیجه میگیری، این اتفاق درست میشه. بفرما فلیکم لک فی کل شیء نیه حتی شرب و الاکل. عبوزم میخوای منقلب بشی؟ آب که میخوری، نان که میخوری، نسبتشو با سید الشهدا بسنج. این خانواده اینطوری بودن، همشون با امام حسین یه چنین معامله ای رو میکردن. این اختصاص به زین العابدین نداشته عزیزان من. امام سجاد خود یه مأموریت داشت این کار رو بکنه، 30 و چند سال این کار کرد تا این علم بلند شه، 40 برافراشته بشه. من یه جمله دیگه هم اینجا بگم بعد دیگه توسل میکنم انشاءالله به فیض میرسیم. ببینید دوستان، ما وقتی میگیم نماد 40 مال حضرت زینب، امام سجاد از مقسم خارجه، حواستونو بده. وقتی میگیم تاسوعا مال ابوالفضل عباس امام حسین، از مقسم خارجه. اونا امامه، اماما یه طوره، نور واحده. منتها مشکل امامان ما تو تاریخ نبود نماد تاسوعا و اربعینه. تاسوعا را عباس بلند کرد، کربلا اوج گرفت. اربعین و زینب بلند کرد، تاسوعا عاشورا جاودانه شد. ببین اینا نمادا مال ما هست، مال شیعه هاست، حواستونو بدید. امام امامه، حواستونو بدید. امام حسن رو نیارید تو بحث، امام حسن رو نیارید تو بحث. مسئله مأموریت منه، من چه کار باید بکنم، من آیا عباس هستم یا نه، من آیا نقش حضرت زینب رو بازی میکنم یا نه. تو امامه، یه طوری هم مدیریت کرده زین العابدین، یا امام حسن یا امام صادق. عجیب مونده. خوش به حال کسی که با سید الشهدا منقلبه، خوش به حال کسی که الان یقین داره یه چله حسینی رو شروع کرده، پاکه، قسم میخوره، قسم جلاله میخوره، گناه نکرده از روز عاشورا تا الان. خوش به حال کسی که قسم میخوره از امام حسین غافل نشده، تو شربش، تو نومش، تو اکلش. امام زمان اینطوری میفرماد: من باید ابا عبدالله برات تمام این ساعتها اینطوری عشق نخون گریه کنم. خوش با اگر امام حسین این کار برای ما بکنه، دستم رو بذاره تو دست امام زمانم، کارم درست بشه. من این کار بکنم. بعضی ها که مسیر رو رفتن میرن، امام حسین میگه وارد شدم به داداشم امام حسن، دیدم مشغول گریه از عشق میگیده امام حسن. گفتم برادر گریه میکنی؟ نشستم کنارش، منم گریه کردم. خوش به حال کسی که با امام زمانش این ساعتها عشق میگیده تو این ایام. عشق ریختم، گریه میکردم. بلند شدیم از مجلس، من که گریه میکردم، امام حسن گریه میکرد، اصحاب اومدن همه گریه کردند و یه جلسه یه عجیب توبه بود و آو و روزه و یه حالتی شد. رفتیم شب خواب بودیم، بلند شدم دیدم امام حسن نشسته هی داره گریه میکنه. میگه منم بلند شدم با امام حسن نشستم گریه کردم. عشق میکرد، آقا گریه میکرد، من گریه میکرد. بلکه گریهش تمام شد، به حسین جان نپرسیدی ازم بعد از ظهر در ابواب چرا گریه میکردم؟ گفتم آقا من استفاده کردم، چرا سوال کنم؟ این نفس امام زمانم اینطوری منو منقلبم بکنه، دیگه سوال کنم نعمت به وارد بشه اینطوری؟ فرمود حسینم من مشغول نماز بودم، یه شرایط گناهی پیش آمد، ریختم. شرایط پیش اومد، نه گناه، شرایطش. تو هم گریت گرفتم، منم گریه کردم. الانم خواب بودم، برادرم حضرت یوسف رو در خواب دیدم. تا حضرت یوسف رو دیدم به یوسف عرض کردم پدرم و مادرم به قربان تو ای پیغمبر خدا، حالا فهمیدم چه کشیدی تو شرایط گناه. تا اینو گفتم حضرت یوسف به من فرمود حسن جان، پدر و مادر منم به قربان تو، من از جلسه گناه فرار کردم. اما حسن شما جلسه گناه رو تبدیل کردی به جلسه توبه. پدر و مادر من به قربان تو هستم. بلند شدم نشستم دوباره به حال اون شخص فضا عشق ریختم. جان سید و شهدا شده تو این عرب چله حسینی جلسه یه گناه کنی، جلسه یه توبه. نورفشانه کنی. عزیزان من اینا این طوری بودن. امام حسین میگه موقعی که وارد شدم بر برادرم امام مجتبی، دیدم تشجیلی امام مجتبی، دیدم پاره های جگرس امام مجتبی توی تشجیلی. این نگاه میکنه به این تشت امام مجتبی، اما عشق میریزه. زینب تشریف آوردن، آقا سید شهدا بودن. دیدم امام مجتبی گریه میکنه، عشق میریزه. گفتم آقا چرا عشق میریزه؟ فرمود حسینم من را تشتی دارم، عشق میریزم که سر بریدی. زینب این تشت پاره جگر تو امام زمان درش قرار گرفته، درسته حسین، اما این تشت و بین نامحرمان نمیگذارم. عشقی چشم بچه های سید برم برا او تشتی گریه میکنم که حسین نازدانه تو به ام زینب میگه ام زینب 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 میبینی نامردها دارن با صنایای همه زینب داره اشاره میکنه به لب و دندان بابام یزید. امام مجتبی میگه برای این تشته دارم گریه میکنم حسین. زینب لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، زینب دارم برای تشتی گریه می کنم که سر بریده ی تو را تو دامن سسالت می گذارن ابا عبدالله. دارم برای اون تشت گریه می کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلمون لدین فلمون ایم قلب قلب.
Thank you.